تن ماهی می شود. حمیدالدین یوسفی در مراسم بهره برداری از طرح توسعه شرکت آرمان گسترنوین کنارک با حضور سرپرست وزیر سمت و استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت. طرح توسعه شرکت آرمان گسترنوین کنارک تولید کننده انواع قوطی فلزی کنسرو با ظرفیت سالانه 8000 تن است. وی افزود تولید قوطی کنسرو تن ماهی در کنارک سالانه به 348 میلیون عدد رسیده که می تواند به افزایش تولید تن ماهی کمک کند. وی گفت طرح توسعه شرکت آرمان گسترنوین کنارک تولید کننده انواع قوطی فلزی کنسرو با هدف افزایش تولید در راستای جهش تولید اجرا شده است. خب دوستان، به فرزندانمون بیاموزیم که ما نه برنده به دنیا می آییم و نه بازنده، بلکه انتخابگر زاده شده ایم. دعوت میکنم با برنامه ثروت خاموش همراه باشید.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. ثروت خاموش. به نام خدا و سلام به ثروت خاموش رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران، خوش آمدید. برای مفهوم شدن رسالت این برنامه به شما عزیزان عرض کنم که ثروت خاموش برنامه‌ای هست در جهت رصد سیاست‌های جمعیتی کشور. در واقع تلاش می‌کنه با ایجاد فضای گفتمانی بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه و همچنین نیاز و ضرورت آینده‌نگری به مسئله جمعیت کشور توجه‌ها رو جلب کنه تا به فردا بهتر بیندیشیم و بهتر زندگی کنیم.
من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بعد به خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخش.
زمانی رو به من مشخص کردن، نشون دادن در اون زمان ما از جمعیت فعلیمون کمتر جمعیت خواهیم داشت. اینا چیزای خطرناکیه، اینا رو بایستی مسئولین کشور به جد نگاه کنن، دنبال کنن. این سیاست تهدید نسل حتما بایستی تجدید نظر بشه و کار درستی باید انجام بشه.
رهبر انقلاب بارها دستور تجدید نظر در سیاست‌های جمعیتی کشور رو گوشزد کردند و خاطر نشان کردند که جمعیت جوان با نشاط و تحصیل کرده و البته با سواد کشور واقعا یکی از عوامل مهم پیشرفت کشور هست. امیدواریم که به این سیاست‌ها جامعه عمل پوشانده بشه و شاهد رشد و شکوفایی و پویایی کشور عزیزمون ایران باشیم. این برنامه چهارمین برنامه هست که ما به بحث چالش‌ها و موانع پیش روی حوزه سیاست‌های جمعیتی کشور می‌پردازیم. در برنامه گذشته با حضور کارشناسان ارجمند و همینطور عزیزان جوانی که در استدیو حاضر بودند به بحث سرمایه انسانی پرداختیم. به عنوان یک ثروت بزرگ در کشور به بحث مهاجرت اشاره هایی شد و اینکه واقعا اگر ما با چالش سالمندی در کشور روبرو بشیم چه برنامه ریزی ها یا چه سیاست های جامع و به روزی برای مواجهه با این چالش خواهیم داشت. در این برنامه باز هم با حضور کارشناسان عزیز و ارجمند همینطور جمعیت حاضر در استدیو به بحث همسو شدن اصول رفتاری جامعه برای تحقق سیاست‌های جمعیتی خواهیم پرداخت و اینکه آیا این در واقع اصل قابلیت اجرایی شدن داره و اگر این گونه هست چگونه باید ما به در واقع پیاده سازی این اصول در جامعه بپردازیم. شما عزیزان هم اگر صحبت یا سوال، پیشنهاد، نظر یا انتقادی دارید حتما با سامانه پیامک 30367 با ما در ارتباط باشید. اما کارشناسان ارجمند برنامه ما جناب آقای دکتر ولی الله رستم علیزاده عضو محترم هیئت علمی مؤسسه مطالعات جمعیت کشور و جناب آقای علی اکبر محزون کارشناس محترم آمار و جمعیت هستیم. خدمت دو بزرگوار سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به ثروت خاموش.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم، حضار گرامی و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای محسن خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و مهمانان عزیز و همه شنوندگان عزیز این برنامه دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر رستم علیزاده، من خواهش میکنم که در ابتدا یک در واقع مقدمه ای رو بفرمایید، چون میدونم که دوستان عزیزمون با تجربه اینکه در برنامه‌های گذشته هم سوالاتی در ذهنشون باقی مونده احتمالاً سوالاتشون رو مطرح میکنن، ما با سوالات دوستان عزیز هم پیش بریم و بحث رو بهتر جا بندازیم.
خدمت شما عرض بکنم که جلسات قبل راجع به این صحبت کردیم که با توجه به ساختار جمعیتی که کشور ما داره و با توجه به کم شدن باروری در کشور ما و ما باید چه سیاست هایی باید داشته باشیم و این سیاست ها چگونه باید اجرا بشن صحبت هایی رو انجام دادیم. گفتیم که سیاست ها باید خیلی کلی باید باشن و ما خوشبختانه این سیاست های کلی رو در کشورمون داریم. سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری که در سال 1393 ابلاغ شدن از کلیت و شمولیت لازم برخوردار هستند، ولی برای اینکه ما بتونیم این سیاست ها رو تبدیل به برنامه های اجرایی بکنیم، تبدیل به اکشن پلن بکنیم، نیاز داریم که در کشور ما نیاز به این هست که روی این موضوع کار بشه تا این سیاست ها تبدیل به برنامه بشه، بودجه خاص اینها مشخص بشه. نکته بعدی که وجود داره این که ما باید در برنامه هایی که داریم تدوین می کنیم توجه خاصی به همه اقشار جامعه داشته باشیم، توجه خاصی به هم به اقشار پایین جامعه، اقشار متوسط، بالای جامعه، هر کدوم از اینها نیازها و خواستهای متفاوتی دارن. روستاییان، شهریان، هر کدوم از این اقشار یه سری خواستهای متفاوتی دارن که میشه سیاستهای جمعیتی رو منطبق با خواسته های اینها سیاستهایی رو تدوین کرد. نکته مهم این است که ما بتونیم یک بخشی از بودجمون رو یا هزینه تولید ناخالص داخلیمون رو به بحث جمعیت اختصاص بدیم. یه بحث دیگه هم که بخوام اینجا مطرح بکنم راجع به این که چگونه اصول رفتاری جامعه میتونه با سیاست‌های جمعیتی همسو بشه.
این رو تلویحاً توی برنامه گذشته بهش اشاره کردیم آقای دکتر و اینکه حالا ما با توجه به همگن نبودن فضای فرهنگی و اجتماعی جامعهمون چطور میتونیم این در واقع اصول رفتاری رو در خانواده‌ها ایجاد کنیم و اصلا قابلیت اجرایی شدن داره این موضوع یا خیر؟
ببینید، افراد در جامعه رفتاری که انجام میدن بر اساس برداشتی که از وضعیت جامعه دارن، از وضعیت زندگی خود دارن، یک رفتاری رو انجام میدن. افراد وقتی وضعیت اقتصادی خودشون رو مشاهده میکنن، وضعیت اقتصادی جامعه رو مشاهده میکنن، وضعیت اجتماعی رو مشاهده میکنن، بنابراین رفتار اینها منوط به اون برداشتی است که از وضعیت دارن. ما اگر بخوایم در این حوزه وارد کار بشیم و برنامه‌هایی تدوین کنیم که بتوانیم رفتار جامعه رو همسو بکنیم، نیاز به این وجود داره که برنامه هامون هم برگرفته از نیازهای مردم باشه، برنامه هامون هم برگرفته از نیاز اقشار مختلف مردم باشه. من احساس میکنم اگه ما برنامه های انعطاف پذیر، برنامه های جامعی بتونیم تدوین بکنیم، به تبع اصول رفتاری جامعه هم میتونه تغییر بکنه. ولی این نیاز به این داره که گفتم برنامه ها و کارهایی که ما میخوایم انجام بدیم منطبق با خواسته های افراد باشه و بتونه به اون نیازمندی های افراد پاسخ بده.
یعنی برنامه ها اینقدر جامعه باشه که بتونه در دل خانواده ها نفوذ کنه و تغییر رفتار ایجاد کنه.
بله دقیقاً.
متشکرم. سوالات دوستان عزیزمون رو بشنویم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
با ادب و احترام سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید گرانقدر، موجه توانمند و حضار محترم. من تحمین صبحانی هستم. یک سوالی که حالا به ذهنم رسید، مباحث اقتصادی رو بذاریم کنار، بریم تو دل خانواده ها. یه سری مشکلات توی خود خانواده ها هستش، حالا هم از اعتیاد هستش، طلاقای عاطفی که توی خانواده ها بین حالا زن و شوهر بوده و وجود داره. با این مشکلات چجوری میتونیم حالا برخورد کنیم؟ به نظرم فرزند آوری و افزایش جمعیت دامن میزنه به این مشکلات.
متشکرم. شما هم سوالتون رو مطرح کنید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و حضار گرامی. با توجه به شرایط امروز کشور میتونیم به جدیت بگیم که مسائل اقتصادی چالش اساسی برای خانواده ایرانی تبدیل شده. ضعف آگاهی در مدیریت اقتصادی خانواده و به کار بردنش نقش مهم رو در به وجود آمدن این مسئله داره و به خاطر همینم خانواده ها جلوگیری میکنن از تولید مثل. برای آگاه سازی خانواده ها چه کاری باید انجام بشه و این آگاه سازی به عهده خود خانواده است یا دولت و مسئولین باید نقش پررنگی رو ایفا کنن؟
متشکرم از شما. بفهمید آقای دکتر، شما پاسخ میفرمایید یا جناب آقای معصوم؟
خدمت شما عرض بکنم. دو تا سوال اینجا مطرح شد، یکی گفتن مباحث اقتصادی رو کنار بگذاریم، یکی دیگه از سوالات این بود که مسائل اقتصادی چالش اساسی خانواده است. من از سوال اول شروع میکنم که ما باید برای اینکه سیاست‌های جمعیتی خودمون رو بتونیم اجرا بکنیم باید وارد خانواده‌ها بشیم. دقیقاً نکته درستی هست که ما باید وارد خانواده‌ها بشیم. بخش مهمی از کارها و اقداماتی که ما میتونیم در حوزه فرزندآوری و افزایش جمعیت انجام بدیم بحث‌های فرهنگی است. اصلاً راجع به این شکی وجود نداره. ما میتونیم در حوزه فرهنگی کار بکنیم و تلاش بکنیم، ولی در واقع اقتصاد موتور محرکه رشد جمعیت هست. از این زاویه هم نباید غافل بشیم. ما باید اون بحثی که ابتدام انجام دادم باید یک کلی‌نگری در برنامه هامون باشه. ما اگر فقط به فرهنگ توجه بکنیم، به مباحث فرهنگی و اجتماعی توجه بکنیم، مباحث اقتصادی رو بذاریم کنار، باز به نتیجه نخواهیم رسید. اگرم فقط به مباحث اقتصادی توجه بکنیم، توجهی به مباحث اجتماعی نداشته باشیم، باز دوباره به اون نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. بنابراین لازم است که همه این مسائل با هم دیده بشن. و نکته دومی هم که فرمودن این که آیا ما باید در داخل خانواده ها آگاه سازی بکنیم و این وظیفه چه کسی است که این آگاه سازی رو انجام بده؟ به طب ما مطالعاتی که در مؤسسه مطالعات جمعیتی انجام دادیم و تقریبا میتونم بگم که به جرأت حدود 20 تا 24 کشور رو سیاست‌های جمعیتیش رو مطالعه کردیم، همه این کشورها سیاست‌های جمعیتیشون رو دولت‌ها اجرا می‌کنن. یعنی بازوی توانمندی به نام دولت سیاست‌های جمعیتی رو اجرا می‌کنه. حالا در تدوینش از جامعه مدنی کمک می‌گیره، از نهادهای عمومی کمک می‌گیره و از متخصصان امر در تدوین سیاست‌ها کمک می‌گیره، ولی اون کسی که باید این سیاست‌ها رو اجرا بکنه دولت هستش. در کنار دولت خدمت شما عرض بکنم، اون میدونید که فقط این که ما سیاست رو تدوین بکنیم، یک نفر عامل این سیاست باشه، کسی به نام دولت، تنها پاسخگو نیست. در کنار این که ما سیاست‌های خوب رو تدوین کردیم، در کشورهای مختلف هم همینجوری بودن، دولت سیاست ها رو تدوین میکنه، عامل اصلی سیاست های جمعیتی است. در کنار این با بودجه و هزینه‌ای که اختصاص میدن
و نظم و نظارت و نظم درست و نظارتی
که بله نظارت درستی که دارن، این برنامه ها رو به پیش میبرن. نکته خیلی اساسی که در کارهای این مطالعاتی که ما انجام دادیم تو این کشورها اینه که این سیاست ها بسته به شرایط، بسته به شرایط، میدونید که ما در شرایط متغیری زندگی میکنیم، جمعیت هم همواره اینجوری نیست یه روز مثلا یه بخش مهمی جوونن، یه روز دیگه ممکنه یه بخش مهمی سالمند بشه. بسته به شرایط متغیر جامعه، متغیر اجتماعی جامعه، اقتصادی جامعه، جمعیتی جامعه، این برنامه ها رو تغییر میدن. و یک کار مهمی که این کشورها انجام دادن این بوده که اینها همه برنامه های اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی همه رو با هم نگاه کردم. من در جلسات قبل توضیح دادم که فرانسه، گفتم حدود یک قرنی که سیاست خانواده فعال داره، اکشن فامیلی پالیسی، که تقریبا در 100 سال اخیر این سیاست رو داره. حالا نکته مهم اینه که در فرانسه حتی نرخ TFRش ممکن از ایرانم بالاتر باشه. نکته مهمش اینه که اینها در سیاست خانواده فعال خودشون یک چیزی دارند به نام ارزشمند بودن خانواده های بزرگ. من یک مثالی برای شما آوردم به خاطر اینکه میخوام این نکته رو بگم که چرا خانواده های بزرگ ارزشمند هستن. یعنی سیاستگذاری در طول یک، اولا سیاستگذاری ها باید طولانی مدت باشه، ما نباید انتظار داشته باشیم سیاستی که امروز داریم اینها رو تدوین میکنیم 2 سال دیگه جواب بده. نه، سیاست ها حداقل دیگه 10 سال به بعد جواب خودشون رو میدن. و نکته گفتم برگردیم به همون فرانسه بگم که ارزشمند بودن خانواده های بزرگ، اینها کمک هزینه هایی که فرانسه، دولت فرانسه به خانواده هایی که دارای 3 تا فرزند میده 2.3 برابر بیشتر از خانواده هایی که 2 تا فرزند دارن. و کمک هزینه هایی که دولت فرانسه به خانواده های دارای 4 فرزند میده 3.6 برابر بیشتر از خانواده هایی که 3 تا فرزند دارن. میخوام بگم که فقط بحث کمک هزینه نیست، اینها تخفیف های مالیاتی میگیرن، کمک هزینه های مختلف میگیرن، کمک هزینه پرستار کودک میگیرن، مهدهای رایگانی که وجود داره. من داشتم مطالعه میکردم 23 تا اقدام سیاستی فرانسه فقط داره که تأثیر بگذاره در سیاست های جمعیتی خودش. گفتم فقط اینها اسمش رو سیاست جمعیت نذاشتن، اسمش رو گذاشتن سیاست حمایت از خانواده. ما باید از خانواده ها حمایت کنیم. برگردم به همون سوالتون، از خانواده ها حمایت کنیم، خانواده هایی که ممکنه تک والد باشن، خانواده هایی که ممکنه داخلشون فرد معتاد باشه، کسی باشه که مثلا کار نداشته باشه. بنابراین ما اگر بتونیم سیاست حمایت از خانواده رو داشته باشیم، میتونیم سیاست‌های جمعیتیمون هم توسعه پیدا بکنه. اگر سیاست حمایت از خانواده نداشته باشیم، به تبع نه به ابعاد اجتماعی میتونیم توجه بکنیم، نه به ابعاد اقتصادی میتونیم توجه کنیم. یه نکته هم بگم و تموم بکنم، این که با گفتن این که سیاست داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، ولی اون هزینه لازم یا بودجه لازم رو نبینیم، هیچ اتفاقی نمیفته. باید به این نکته مهم هم باید توجه داشته باشیم.
یعنی سیاست‌های مبتنی بر علوم رفتاری، روانشناسی و فرهنگی خاص جامعه خودمون و بعد ضمانت اجرایی قوی با بودجه اختصاصی که باید صورت بگیره، میتونه متضمن در واقع ایجاد یا پیاده سازی سیاست‌های جمعیتی کشورمون باشه. خیلی متشکرم، با ما باشید همچنان. ثروت خاموش، رادیو اقتصاد.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان. ثروت خاموش، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد. گفتمان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش، جمعه ها ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد، موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی متشکرم که ثروت خاموش رو میشنوید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ما با شماست. اگر مشتاق بودید که در برنامه حاضر بشید و در استودیو ضبط برنامه ثروت خاموش باشید و سوالاتتون رو مطرح کنید، حتما نام خانوادگی برای ما ارسال بفرمایید. جناب آقای محسون، حضرت عالی به عنوان کارشناس آمار و جمعیت، نقطه نظرتون رو بگید راجع به موضوع برنامه. دوستان هم اگر سوالی دارن سوالشون رو مطرح کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من ترجیح میدم یه مقدمه عرض کنم و وارد بحث بشیم. خیلی کوتاه حتما. و اینکه خب ما در حوزه آمار اعتقادمون بر اینه که اول باید یک تصویر درست داشته باشیم تا بتونیم یک تصمیم درست بگیریم. یعنی اون تصویر درست رو هم میتونیم با ابزار آمار به خوبی ترسیم کنیم و حوزه پژوهش که برادر زم آقای دکتر رستم علیزاده خدمتشون هستیم از حوزه پژوهش در واقع میتونن کمک بکنن که این آمارها به حرف بیان، در واقع تحلیل به ما ارائه بدن و اون تصویر ما رو کامل‌تر بکنن. ما اساس برنامه‌ریزی و هر گونه تصمیم گیری و سیاست‌گذاری رو اون تصویر درست می‌بینیم که آمار خب در صورت نقشه مهمی تو این ترسیم درست داره که من حالا در فواصل بعدی در فرصت‌های بعدی یک تصویری از وضعیت فعلی در واقع آماری در کشورم در حوزه جمعیت عرض خواهم کرد. اما این نکته رو می‌خوام در کنارش عرض کنم که در صورت بحث جمعیت رو در سه حوزه اگه بخوایم دنبال بکنی به ترتیب و با این سلسله مراتب از کلام به جز، خب از حاکمیت اگه بخوایم شروع بکنیم، فکر می‌کنم این که در واقع در کشور ما سیاست‌های کلی حالا اشاره هم داشتن وجود داره، بله هم در خصوص جمعیت و هم در خصوص خانواده. یعنی در سال 93 سیاست کلی جمعیت و سال بعد سیاست کلی خانواده در واقع تدوین و ابلاغ شد. بنابراین کافی که این سیاست ها به اجرا در بیان و در واقع در بدنه اجرایی به صورت برنامه اجرایی در بیان. از اون طرف اولین گام هاش رو هم دارین تو برنامه های توسعه میبینیم. در برنامه ششم من بذاریم مقایسه هم میکنم با اولین برنامه توسعه بعد از انقلاب که سال 67 داشت تدوین میشد. اونجا سیاست های کلی تهدید موارد، یعنی با محدودسازی تهدید با هجیمی منظور، در واقع سیاست های محدودسازی موارد در واقع مواجه بودیم و الان که تو برنامه ششم هستیم ماده 102 برنامه ششم و اگه دوستان مطالعه کرده باشن در بند تش اشاره میکنه زمین سازی بند تی ماده 102 برنامه ششم زمین سازی جهت افزایش نرخ باروری یا TFR به حداقل 2.5 فرزند به ازای هر زن در سن باروری در طول اجرای قانون برنامه. ببینید برنامه ها هم داره یواش یواش شکل میگیره ولی هنوز اجرایی نشده چون ما تو لایه اول تو لایه حاکمیت صحبت کردیم و اگه بخواد اجرایی بشه و درست هم پیگیری بشه لایه دوم بعد وارد عمل بشه، لایه تولیت هستش. یک متولی و در خصوص جمعیت و پیاده سازی ابعاد مختلف سیاست کلی جمعیت برنامه‌های جمعیتی متولی کار بشه و مسئولیت رو بر عهده بگیره. به شدت جای متولی در کشور ما خالیه. به شدت خب اشاره فرمودن که خب دولت‌ها در واقع در کشورهای مختلف مسئولیت رو می‌پذیرن و اصل کار هم بر همینه، قوه مجریه ایجاد میشه برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها. اما از جهت اینکه یک جای باشه هماهنگی حتی بین قوا انجام بده، شاید یه نهاد فراقوه‌ای نیاز باشه که هماهنگی بین قوا انجام بده بند به بند سیاست کلی جمعیت، چون سیاست کلی جمعیت متاسفانه یه جای شنیده میشه تحت عنوان سیاست افزایش جمعیت. اگر قرار بود اسمش سیاست افزایش جمعیت باشه میذاشتن، کسی تعارف نداشت، ولی اسمش سیاست کلی جمعیت، یعنی جهتگیری و راهبردهای کلان نظام هر سه قوه در جهت در واقع بهینه‌سازی وضعیت جمعیت کشور ما به ابعاد مختلفی پرداخته که اشاره کردم نهاد بالا فراقوه‌ای باید بین بپرزه، رفع موانع ازدواج، تحکیم خانواده، سبک زندگی، ارتقای عمر زندگی، تحکیم سالمندان، توانمندسازی جمعیت در سن کار، باز توزیع جمعیت. اینها بحثای واقعا خیلی گسترده، یعنی تو هر شاخه شما دست بذارید اقتصاد، فرهنگ، مسائل مختلف بود پایش جمعیته
و قابل تعمیمه به خیلی از ساختارهای در واقع اجتماعی و اجرایی. دو تا نکته هست، یکی اینکه ما مشکل اجرا داریم، یکی اینکه مشکل نظارت داریم و در پس همه امور موازی کاری هایی که هر سازمان یا نهاد برای خودش انجام میده
و با اطلاعات بعضا ناقص میخوایم تصمیمایی بگیریم که فکر میکنم با اطلاعات بهتر اگه وارد عمل بشیم به نتیجه بهتر.
خیلی متشکرم. ما این مبحثی رو که در واقع در این برنامه آغاز کردیم میدونیم که خیلی گسترده هست، زمان هم طبق روال همیشه به ما بی‌وفا هست و اجازه نمیده که مبحثمون رو کامل در این برنامه تقدیمتون کنیم، اما بهتون قول میدیم در هفته آینده مبسوط و مفصل و با سوالات دوستان عزیز این بحث رو پی بگیریم. متشکرم از شما جناب آقای محسون، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر رستم علیزاده و ممنونم از دوستان عزیز که با ما بودن. سپاسگزارم که ما رو شنیدید. برنامه ثروت خاموش رادیو اقتصاد رو هر نظر، پیشنهاد یا انتقادی که داشتید لطفاً حتماً با شماره تلفن سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط باشید. ممنونم که با ما بودید. از رادینتون بخیر و خداحافظ.
انسان دو نوع معلم دارد، آموزگار و روزگار. هرچه با شیرینی از اولی نیاموزی، دومی با تلخی به تو می آموزد. اولی به قیمت جانش، دومی به قیمت جانت.
مسیر توسعه اقتصادی در 100 سال گذشته چگونه بوده است؟ گذشته را بشناسیم و آینده را بسازیم. بررسی اندیشه ها، شناخت نخبگان و تحلیل حوادث مهم اقتصاد ایران در دوره معاصر. گره کور تحول اقتصادی ایران کجاست؟ معمای توسعه پنج شنبه ها ساعت 19 بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد به این پرسش ها پاسخ می دهد. معمای توسعه.
خنده بهار، من سبزه چمن، ای رمز بقای من در با تو بودن، ای لبخند روشنت چون باغ ستاره ها، ای صبح با صفا، ای چشم دریا، ای خوش از لبخند تو گل چیدن، ای خوش آن گل را به جان بویدن، ای خوش آبا چشم دل رویت را دیدن، همیشه دیدن، ای خوش از لبخند تو گل چیدن، ای خوش آن گل را به جان بویدن، ای خوش آبا چشم دل رویت را دیدن، همیشه دیدن. خنده بهار، من سبزه چمن، ای رمز بقای من در با تو بودن، ای لبخنده روشنت چون باغ ستاره ها، ای صبح با صفا، ای چشم دریا، ای خوش از لبخند تو گل چیدن، ای خوش آن گل را به جان بویدن، ای خوش آبا چشم دل رویت را دیدن، همیشه دیدن، خوش از لبخند تو گل چیدن، ای خوش آن گل را به جان بویدن، ای خوش آبا چشم دل رویت را دیدن، همیشه دیدن.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه بعدی ما از رادیو اقتصاد همراه باشید تحت عنوان بر مدار مصرف.
مدار مصرف.